أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 25 از مجموع مباحثی از معارف توحیدی. ما در این جلسه حداقل دو کار رو سعی میکنیم انجام بدیم، اگر زمان و توان اجازه داد بیشتر از این هم قدمی بر میداریم. کار اول این که بخشی مطرح شده در جلسه قبل رو که روایاتی رو بیان کردیم، ارتباطاتی رو سعی کردیم نسبت به این روایات متذکر بشیم، یک مرور بکنیم، چون پایان بحث جمع‌بندی نکردیم. در واقع خدا لطف کرد متذکر این مفهوم شدیم که این دانش و این علم نسبت به روایات چقدر ارزش داره و چقدر باید شاکر خدای متعال بود و چقدر باید امیدوار بود به اینکه با درک زمان ظهور امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله فرجه، نه تنها طبق روایات زمین داشته های خودش رو آشکار میکنه، ثروت های خودش رو برون میریزه و آنچه که از زیبایی، از نعمت، از برکت در خود داره به ساکنانش عرضه می کند و نه تنها آسمان به امر خدای متعال نعمتش رو بر زمینیان افزون می کند و بهشت کوچکی به قدم حجت ابن الحسن سلام الله علیه در این دنیا حاصل می شود و البته برای بندگان نیک خدا خود وجود حجت خدا برترین بخش بهشت است، آنچنان که در قیامت هم روایت دارد ادعی را به بهشت دعوت می کنند، اونها چون در محضر اولیای خدا و حجج الهی هستند از رفتن به بهشت سر باز می زنند. ما در خدمت امام حسین علیه السلام نشستیم، بیایم بهشت چیکار کنیم؟ ما در گرد وجود مقدس امام زمان می گردیم، عرصه قیامته، ولی این توفیق و اجازه بهشون داده شد، ما بیایم بهش چیکار کنیم؟ بهشت ما اینجاست. علاوه بر این اتفاقی که در زمین و آسمان می افتد، اون چیزی که شاید با ظهور حضرت و تکمیل عقلها برای همه درک کنندگان اون زمان ارزش ویژه‌ای پیدا می کند، چون ممکنه الان من فهم و درکم نرسه به این مرحله، آن است که ابواب جدیدی از علم گشوده می شود، از علوم توحیدی، از علوم الهی، از علوم معرفتی، از علوم اخلاقی و این بخش معمولا مورد غفلت ماست. یکی از علل غفلت ما عدم درک از این موقعیته. نمیفهمم، هر چقدر برام توصیف بکنن درک ویژه‌ای ندارم که یعنی چی این که حضرت عقول را کامل میکنند. این که در روایات داره که حتی زنانی که در پرده عفاف نشسته اند و خود را از مواجهه با اجتماع و نامحرمان بر حذر داشتند و بر حسب ظاهر در تکاپو و فعالیتی برای حضور در برخی از مجامع که خدا راضی نیست ندارند، ولی اینها توان استنباط احکام و توان درکی از معارف پیدا میکنند که الان برای ما فقط در روایات نوشته شده، اونو نمیفهمیم چجوری ممکنه. به هر حال این واگویه ای بود از آنچه که در پایان نوبت قبل بهش رسیدیم و البته نعمتی است که تا بهش نرسیم نمیتوانیم درک درستی ازش داشته باشیم. به تعبیر یکی از بزرگواران میفرمودند که من از زمان ظهور امام زمان آنچه که از کودکی بچگی در ذهنم مانده بود و حک شده بود تنها صحنه هایی بود از قتل عام، نعوذ بالله، از شیعیان، از دوستان اهل بیت، یعنی یک شوخی غلط نسبتاً رایجی که افراد استفاده میکنن به جهت جهلشون و این همکار شیطانه در ذهن این بزرگوار نشسته بود که اگر حضرت بیان اول گردن منو میزنن، اول گردن تو رو میزنن، اول گردن مثلا این آخوندها رو میزنن، اول گردن این سیاسیون رو میزنن، اول گردن این استادای دانشگاه رو میزنن، اول گردن این نویسندگان رو میزنن، هر کسی به فراخور حال خودش، اول گردن آقای فلانی رو که رئیس این صنفه میزنن، اول گردن فلان صنف رو میزنن. یک تصوری را به غلط، گاهی طرف واقعا نیت بدی نداره ولی به شوخی منتقل میکنه و این بزرگوار که پیام داده بودن فرموده بودن اصلا من از کودکی یک وحشتی از ظهور امام زمان سلام الله علیه داشتم. خبری که هیچ کس نمیگه آمدن امام زمان دردی است برای شیطان و پیروان طاغوت، نه برای دوستان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. حالا اگر در یک گوشه ای از این کره خاکی یک کسی که ظاهرا در حیطه عالمان دینی قرار میگیره، به هر علتی، به همون علتی که من بیچاره مبتلای به گناه میشم، او هم دچار گناه شود، در مقابل حجت خدا بایستد، حضرت هرچه حجت بر او تمام کنند او نپذیرد و نهایتاً به مبارزه با حضرت برخیزد و دچار غضب خدا و حجت خدا شود، این که یک گوشه ای از این همه جمعیت و این کره خاکی یه جای اتفاق بیفته آنچنان به واسطه القاعات شیطانی و جهل ما گسترش پیدا میکنه که بعضی از ما متدینین یا شبه دانایان نسبت به مسائل دینی هم گمان میکنیم اصلا کار حضرت اینه که بیان همین چهار تا دونه بچه شیعه رو نعوذ بالله از بین ببرن. آقا چه حرفیه؟ خب برای ما نگفتند، پس ما ولش کنیم آقا، ما برای کسی نگیم، ما برای کسی نگیم. یک جزوه خیلی جالبی است، من پیشنهاد میکنم که بزرگواران این جزوه رو حتما اگر میتوانند تهیه کنند بخوانند. حالا من نمیدونم که الان در واقع فروشنده این جزوه همچنان این رو چاپ میکنه یا نه، تحت عنوان عصر طلایی ظهور، خیلی به صورت فهرست، یعنی حدود 80 صفحه از خود کتاب هم قطع کوچکی داره. من در سایت قسمت کتابهای مهدویت این رو معرفی کردم، الان هم برای شما آدرس اون صفحه در سایت رو به اشتراک میگذارم، بعدن ببینید میتوانید این کتاب رو بگیرید و بخوانید یا نه. جزوه از البته، ولی واقعا جزوه نیکویی است که در عصر ظهور چه اتفاقی میفته و واقعا عصر طلایی ظهور است از همه وجوه، از همه وجوه. خب این اشاره به جلسه قبل بود، حالا بریم در بحث علمی که داشتیم. از بزرگواران کمک می‌خواهم که در واقع دو نکته ای را که نکات آخری است که یادداشت کردند رو به صورت خلاصه بیان کنند و اون توجه و تذکری که به اون روایات دادیم رو برای ما یه خورده تبیین کنند. البته بزرگوارانی که داوطلب می شوند غیر از این که کمک می کنند تا به هر حال بزرگواران دیگر هم ذهنشون و جزوشون رو تنظیم بکنند، خب یه نوع خودآزمایی هم هست که آیا من مطلب رو درست درک کردم، درک نکردم، در بیان چقدر مسلطم، چقدر میتوانم این بحث رو منتقل کنم. خب یک مزیتی هم برای خودشون دارد که به نظر من این مزیت رو سعی کنید گاه گاهی بیازمایید، یعنی فقط چند نفر خاص گوینده مطلب نباشند. بله منتظرم که بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دعاتتون قبول باشه.
سلامت باشید. به همچنین
سلامت باشید. در نقطه 39 در مورد این صحبت کردیم که هر موجودی آیت الله هست، علامت الله هست، اسم الله هست، وصف الله هست، وجه الله هست، به سه شأن: یک شأن وجودش، دو شأن کمالش، سه شأن اظهار کمالش.
احسن.
من در مورد نکته 40 درباره علم اسماء الهی صحبت کردیم.
بله.
بعد سه تا روایت رو در این زمینه دربارش صحبت کردیم در کتاب شریف کتابی کافی، کتاب باب الحجه، با به این که ائمه علیه السلام جانشینان خداوند عز و جل در زمینش هستند و درهای اویند که از آنها میتوان به سویش رفت. بعد سه تا روایت رو فرمودید که اینا رو به هم متصل کنیم. اولیش این بود که اگر خداوند با نامهایش خوانده نشود شناخته نمیشود، پس خدا به آیات و نشانه هایش شناخته می شود.
بله.
روایت دوم گفتیم که اگر خداوند برای خودش نام نمیگذاشت شناخته نمیشد. و سومی رفت که اگر اوصیاء خداوند یعنی اهل بیت علیه السلام نبودند خداوند شناخته نمیشد. فرمودید که این سه تا روایت رو به هم بست کنید و بروید از پیامبر و امام زمان علیه السلام تشکر کنید.
بله، بسیار عالی. حالا شما اون اتصالی که بین این سه روایت برقرار می شود رو می توانید با ادبیات خودتون بگید. در واقع این سه تا گام برای رسیدن ما به یک نقطه ای از درک و فهم.
بله، ابتدا
این
که خداوند نام برای خودشون انتخاب کردن تا انسان ها بتوانن خدا را بخوانن. اگر نامی نداشتن خدا را به چه میخواندن؟ که ما توی همین روایات ها خوندیم که 4 تا نام خداوند برای خودشون تعیین کردن که 3 تاش رو اظهار کردن، یکیش مخفیست که کسی از اونا خبر نداره. بعد اون نام ها هر کدام طبقه بندی هایی داشت، به رکن هایی تقسیم بندی میشد که تعدادشون خیلی زیاد بود و این نام ها رو تو کتاب کافی خوندیم. وقتی که این نام ها رو خداوند برای خودشون انتخاب کردن، اگه نام نداشتن آدم ها نمیدونستن که خداوند رو به چی بخونن. و از توی یه روایتی هم خوندیم که از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما نام های خداوند هستیم. یعنی از طریق اهل بیت ما به خداوند راه پیدا میکنیم.
بسیار عالی. در واقع من حالا چند تا جمله هم به عنوان مرور هم افزودن به مطلبی که با هم دیگه گفتگو کردیم می افزایم. خیلی خوب فرمودید سرکار خانم، بسیار عالی. می افزایم تا انشالله جزوات و نکته هایی که یادداشت فرمودم بزرگواران تکمیل بشه. کس دیگری از بزرگواران مطلبی هست که بخواهند بفرمایند استفاده کنیم؟ در همین زمینه نکته 40 مطلبی به نظرشون رسیده باشه که خوب بیان کنید. اگر مطلب اضافه ای نیست بفرمایید که آیا روشن مطلب، جایش ابهام نداره؟
سلام عرض ادب خدمت دوستان و همینطور استاد محترم.
سلام.
نکاتی که گفته شد روشن و ابهامی ندارم و من به نکته که اضافه کنم به فرمایشات خانم کرباسی عزیز، این که این اسما و صفاتی که خداوند خلق کرده، من اینجوری متوجه شدم که وقتی انسان رو خلق کرد تصمیم گرفت که این اسامی رو خلق بکنه تا انسان‌ها او رو بشناسن، شناخت پیدا بکنن بهش. یعنی قبل از اون نیازی نبوده که خداوند چنین کاری بکنه.
ما البته این جمله رو نگفتیم، ولی در برابر یکی از سوالاتی که یکی از بزرگواران در این زمینه پرسیدند عرض کردیم که ما لزومی ندارد که زمانی تعیین کنیم، ابتدا این کار را خدا انجام داد، بعد مثلا دید لازم این کار رو بکنه، بعد این کار را انجام داد. این غیر از این که کمی به فضای تشبیه خدای متعال نزدیک میشه، یک کاریست که نه تنها سوری برای ما نداره، بلکه ورود به حیطه است که اگر این رو روایات برای ما مطلبی گفته بودن، تقدم زمانی را تعیین کرده بودن، خب ما استفاده میکنیم به عنوان یک علم الهی. ولی اگر الان روایتی ندیدیم یا در این زمینه مطلبی نفرموده بودند، لزومی نداره که ما این تقدم و تأخر را بگوییم. توجه کنید، من میفهمم که در واقع شما با زبان آسان مطلب رو میگید، منتها انتظار این است که چون ما الحمدلله به لطف الهی در این مباحث توحیدی کمی گفتگو کردیم، ادبیاتمون با ادبیات دیگران فرق کنه. یعنی ادبیات نباید ادبیات تشبیهی بشه، یعنی خدای متعال مثلا این کار کرد، مثل خود ما، مثلا ما این کار کردیم بعد به نظرم رسید که حالا خب پس چجوری مثلا این کار جواب بده، پس این کارو بکنیم. متوجه عرضم هستید؟
بله.
این یه خورده به ادبیات تشبیهی نزدیک میشه. البته ماها شاید اکثرا جوری از تعلیم و تربیت دینی آموخته ایم یا خوانده ایم که ذهنمون به این سمت میره، ولی باید این رو مراقب باشیم. تو ادبیاتمون باید ادبیاتی به کار ببریم که نه به تعطیل نزدیک بشیم نه به تشبیه. این رو حالا به شما که فرمودید یک تذکر دادم. حالا یه جمله ای رو به همه بزرگواران عرض میکنم. پس ما الان اینجا به بهانه فرمایش سرکار خانم متذکر شدیم به یکی از مفاهیمی که گاهی در گفتار ما رو به تشبیه نزدیک میکنه، و اونم این است که فعل خدا بر اساس نظام بشری توضیح داده بشه. ما در نظام بشری گاهی اوقات مثلا فرض بفرمایید منظر رو جابجا میکنیم یا فلان مبل را تغییری درش میدهیم، بعد میگیم خب حالا این وسیلمون جا نداره، حالا چیکار کنیم؟ مثلا بگیم این قسمتشو نجار ببره اینجوری طراحی بکنه. اما علت چیست؟ به خاطر این است که ما بشر محدود جاهل، ولی خدای متعال علمش، علم به همه وجوهی است که حتی رخ نمیدهد. قبلا یه تعبیری راجع به علم خدای متعال گفتیم، میتونن از بزرگواران بگن؟ علم خدا علم بلا معلوم است. من برای اینکه معطل نشید سریع گفتم، ولی اینجور جاها دوست دارم سریع یک نفر میکروفون روشن کنه و سریع بگه. علم خدا علم بلا معلومه، یعنی نه تنها وجهی که رخ میدهد در علم خداست، همه وجوه دیگر قابل تصور که بخش زیادیش اصلا به تصور ما نمیاد، همه اونها هم در علم خدا هست. مثالی که من یک نوبت در یکی از جلساتی که برخی از، یعنی این مجموعه‌ای که یادمه مثلا در یکی از جلسات مجازی مشابه این بوده، خیلی ما را قدیم نیست، زده بودم مثال برخوردن به یک دوست به تعبیر ماها به صورت اتفاقی در یک خیابانی بود. گفتیم ببینید ما یک فرضیه که رخ داده این بوده که من این ساعت از در خانه بیام بیرون، این مسیر را برای رفتن به مقصدم انتخاب بکنم، او هم در اون زمان از خانه بیاد بیرون این مسیر را برای رسیدن به مقصدش انتخاب بکنه. به جهت زمانی مثلا او به ذهنش برسه با تاکسی بره، من به ذهنم برسه با مترو برم، بعد به جهت زمانی اینها جوری اتفاق بیفته که ما نبشه کوچه هم دیگر رو ببینیم. این چیزیست که شما وقتی بالا نگاه میکنید اتفاق افتاد. حالا در هر کدام از شقوق این اتفاق ساده ما یه تغییر میدیم. مثلا با این خط مترو که من میخوام برم به این مترویی که الان سوار شدم نمیرسم. حالا من مثالی میزنم، فکر کنم بعضی از شهرهایی که بزرگواران تشریف دارن مترو نداره یا را نیفتاده، ولی حالا ببینید به این حرکت، به این قطار من نمیرسم. یعنی ناگهان در گامهایی که دارم برمیدارم یه نفر منو متوقف میکنه، میگه آقای آدرس کجاست؟ در کمتر یک دقیقه فرض کن منم نمیدونم، این مترو حرکت میکنه، من به بعدی باید برسم. این یعنی مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه با تأخیر. تمام این نظامی که شما دارید در بالا نگاه میکنید فقط با تغییر سوار شدن به این قطار یا به قطار بعدی به هم میریزه. من نبش اون کوچه به این آدم نمیرسم، یعنی او آدم رد میشه میره کوچه بعدی، من میرسم نبش اون کوچه. اینا رخ نداده. ما هم اصلا گنجایش این که به تمام این وجوه فکر کنیم. حالا اون لحظه خروج از خانه این دفعه یهو به ذهنش میرسه که کفش کتانی بپوشه. کفش کتانی که بخواد بپوشه یه خورده معطل میکنه، همون که معطل میکنه من نبش این کوچه رو رد میکنم، بعد اون میرسه دیگه هم دیگه نمیبینه. تمام این وجوه که با جزئی ترین تغییرات، یعنی با سرعت گام های من، با برخوردن به اتفاقات متعددی که میتواند رخ بده، اصلا یهو من یادم میره یه ایسکا جلوتر با اتوبوس میرم بعد پیاده میشم، تمام اینها در علم خدای متعال هست. اصلا ما برام قابل تصور نیست. من دارم یه دونه مثال میزنم که بگم من اگر به دوستم برخوردم، بعد میگم میام برای همسرم برای بچه‌م تعریف کنم، میگم خیلی اتفاقی امیرحسین رو دیدم، خیلی اتفاقی طاهره خانم رو دیدم. اصلا نه اتفاق نیست. اصلا من نمیفهمم اتفاق یعنی چی. اینا صدفه نیست که با صاد. و اینها هر کدوم در هر جایی در هر ایستگاهی یه دونه نیش ترمز راننده اتوبوس عقب و جلو بشه، این اتفاقی که الان به سادگی برای من افتاد و من میگم اتفاقی دیدمش حاصل نمیشه. اینا میشه وجوه مختلف، یعنی یه جورایی ان ضرب در ان میشود، ایکس ضرب در ایکس می شود، یعنی انقدر وجوه مختلفی ده. همه اینها درباره یک فعل اختیاری من در علم خدای متعال هست، ولی یکیش رخ می دهد، یکیش رخ می ده. به اون همه وجوهی که در علم خدای متعال از همه اتفاقات عالم که رخ میدهد و رخ نمیدهد وجود دارد، داریم در حد درک خودمون حرف میزنیم. ما اصلا ما نمیتونیم این مفهوم را درک کنیم. همه اینها در علم خدای متعال وجود دارد، هر چه رخ داده و هر چه رخ نداده، و هر چه که رخ نداده به همه زوایایش و با همه احتمالاتش. گاهی اوقات یه بچه ای 2 روز دیرتر به دنیا میاد، 1 سال دیرتر اسمشو مدرسه می نویسن. یعنی تمام نظام زندگی این آدم از قبیل دوستاش، همکلاسیهاش، محل سکونتش، همه چی جا به جا میشه. نمیشه وجوه مختلف که اگه 2 روز جلوتر به دنیا می آمد، مثلا سید مجتبای من روز منتسب به میلاد امام مجتبی سلام الله و صلوات الله علیه بنا بود که به دنیا بیاد، پزشکش گفتش که آقا شما اصرار دارید که حتما روز میلاد باشه، چون یه عده‌ای چنین تصمیمی دارند و مثلا اون بیمارستانی که من هستم مثلا شلوغ، امکاناتی که من میخوام فراهم بکنم، مثلا آشنا هم بود، خدا خیرش بده و توفیقاتشو افزون بکنه، من اون شرایط رو که بخوام پیش بیارم مثلا یه خود دشواره، مثلا اشکالی داره من یک روز مثلا این کار رو به تعویق بندازم؟ گفتم خانم دکتر، شما هر چی که به نفع بچه است و سلامتی او و سلامتی مادرش به عنوان یک متخصص، ما هر شما رو میشنویم، ما اصراری نداریم مثلا روز نیمه ماه مبارکت هم حالا فرداش باشه یا روز قبلش باشه، همانقدر که در ایام متبرک به نام امام مصطفی سلام الله علیه به دنیا میاد برای ما ارزشه، ولی واقعا آنچه که شما به عنوان یه پزشک متخصص سلام میدونی، بگی اگه این یه روز با تأخیر به دنیا بیاد مثلا ممکنه مشکلی پیدا بشه برای خودش یا مادرش، ما هرچه لازم است تلاش میکنیم همون روز شلوغ مثلا کمی دشوار خودمون رو در شرایط قرار میدیم به نفع مادر و فرزندش. بگید نه یه روز دیرتر به دنیا بیاد این مزایا رو دارد و من به عنوان متخصص میگم اون رو میگیم چشم. حالا عرضم اینه، این یه روز تولد جلو و عقبتر گاهی اوقات در کلی نظاماتی که افراد با هم دیگه برخورد میکنند و خیلی اتفاقی فکر میکنند، خیلی اتفاقی فکر میکنند، اتفاقا اینجوری شد، همه اینها با وجوهی که رخ نداده، یعنی حالا اگه دو رو جلوتر به دنیا میامد چه مسیری و کجاها تغییر میکرد، اینها که اصلا ما نمیدونیم و نمیفهم، همه اینها علم خدا علم بلا معلوم است که اگه دفعه بعد پرسیدیم خانم بنوره قشنگ با مثالهای مختلف، نه فقط با مثالی که من گفتم، میتوانن این موضوع رو توضیح بدن. و نکته مهم دیگر این بود که خانم رحیمی اون کنار جزوهشون علامت زدند که من در تعابیر و توضیحاتی که میدهم برای فرزندم برای دیگران حواسم باشه تعابیرم به تشبیه نزدیک نشه، من جوری فرزندم را تربیت نکنم که وقتی میخواهد راجع به حق متعال سخن بگوید اول فکر کنه که خودش به عنوان یه بشر احتمالاً چه میکنه، بعد بیاد این رو راجع به خدای متعال طراحی بکنه. این خیلی نکته مهمیه که ما به برکت توضیحی که افزودن بر توضیحات سرکار خانم کرباسی این رو بهش توجه کردیم و پرداختیم. خیلی مطلب مهم و جالبی.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید یه سوالی من داشتم.
بله.
اینکه ذهن انسان هر کاری هم که میکنیم بالاخره یه تصویرسازی انجام میده. درست میگم؟
بله.
به نظرم اینطوره، ما هر بله. چیزی که میخوایم صحبت کنیم راجبش حتما یه تصویری ازش تو ذهنمون وجود میاد
یا میآوریم یا به وجود میاد یا به وجود میآوریم،
به هر حال خارج از اراده ماست، یه تخیلی یه تصوری راجب هر لغتی که ما میخوایم استفاده بکنیم. خب راجب خداوند هم همین اتفاق میفته، حالا یا این تصوری که ما از بچگی مثلا هر سوالی میپرسیدیم میگفتیم خدا کجاست، اشاره به بالا میشده، به قلبمون میشده، به هر حال این تصورات تخیلات تو ذهن ما به وجود میاد.
دقیقا وجه مهم در پاسخ به سوال شما همون تیکه‌ایه که من در فرمایش شما ورود کردم. یعنی ببینید، البته این یه بحث دقیقی داره، مال الان جلسات کنونیمون نیست، باید این دوره سپری بشه انشالله، اگه زمانی باز بحث رو طرح کردیم اون نکته دقیق رو باید اونجا با استناد به روایات که خیلی بحث جالبی هم هست اونجا طرح کنیم. توجه کنید ببینید، اونجایی که به ذهن من میآید و اونجایی که من به ذهنم میآورم دقیقاً پاسخ همینجاست. ما اختیاری و با توجه و با دانش خودمون نباید به فضای تشبیه و تصور نزدیک بشیم. ولی اون حد غیر قابل به اصطلاح کنترل و غیر ارادی که حاصل می شود دو وجه داره. یک وجهش ممکنه ناشی از آموخته های غلط باشه، که خب وقتی ما آموزه هامون رو تغییر میدیم و مفاهیم نو و جدیدی رو با هم گفتگو میکنیم، خب اون بخش هایی که غلط آموزش دیدیم رو اصلاح میکنیم. یه بخشیش هم هست که شما میگید آقا این حاصل میشود، اون بخشی که حاصل میشود ما نسبت بهش به اصطلاح وظیفه ای نداریم، پیش میاد، اومد، به ذهنم افتاد. ولی یه موقع من مینشم، مثال اینجوری براتون میذارم، یه موقع من میشینم به یک معصیتی فکر میکنم، یه موقع ناخواسته معصیتی به ذهن من میرسد، برای مدیریت این فکر گفتن آقا نفس تربیت نشده که این معصیت به ذهنت میفته، نفس رو باید بری تربیت کنی. یعنی همون وجه که ما گفتیم بخشی از این که به ذهنم میفته یا حاصل میشود، این ناشی از در واقع آموخته های غلطه. ولی یک زمانی من به واقعا بنای معصیت ندارم، نمیخوام فکرم به ذهنم بیفته، بالاخره نفس رو همینجوری رها نکردم، ولی حالا یه چیزی به ذهنم افتاد، میگن این که افتاد تو دیگه نقشی نداری، ولی ادامش نده، ادامش نده، به خودت القا کن که سخن گفتن راجع به حق متعال باید تنزیهی باشد و بیاموز. حالا ما قرار گذاشتیم، گفتیم انشالله یه چند جلسه‌ای در بحث تنزیه خدای متعال هم انشالله سخن میگیم. گفتن بیاموز تنزیهی سخن گفتن را و تربیت کن نفس را برای اینکه بتواند تنزیهی بیان کنه، تنزیهی توضیح بده. اما اون وجهی که در اختیار تو نیست حاصل میشود. حالا ببینیم اگر ما تغییر دهیم در نظام تربیتیمون و آموزشمون رو اصلاح کنیم، پاسخهای نیکویی بهتر از پاسخهای قبل دریافت بکنیم، آیا باز هم ذهن ما متوجه اون فضا می شود و تشبیهی نگاه می کند به موضوعات توحیدی یا نه؟ این کاریست که از نتایج تدریجی توجه به مفاهیم توحیدی در قرآن و روایت.
ببخشید بنظرم الان دخترم 6 سال بشه.
بله.
من الان میبینم که همیشه دنبال تصویر سازیه، یعنی هرچی من خیلی توضیح نمیدم ولی اسم خدا که میاد، مثلا یه دفعه میاد میگه مثلا خدا کجا زندگی میکنه، خدا این شکلیه، خدا استخون داره، یعنی من احساس میکنم ذهنش مدام دنبال اینه که یه تصویری واسه خودش درست کنه و به اون فکر کنه. خب اینا چیکارش کنیم؟
خب همین جاست دیگه،
جواب درست،
خب همین جوابهای درست را در این زمینه در جلسات تربیت دینی که سوال میپرسن پاسخ میدیم و تو اون فضا گفتگو میکنیم. ولی الان که حالا تو اون جلسه نیستیم، به عنوان نمونه خود شما وقتی به شما میگن خدای متعال استخوان دارد یا ندارد، شما چی جواب میدیم به دختر 6 ساله؟
من میگم نه نداره، بحثم سعی میکنم عوض کنم، یه فکرش حواسش پرت
شه. من بحث رو عوض نمی کنم، میگم نه خدا استخون نداره، خدا گوش نداره، خدا پوست نداره، خدا اندازه نداره، خدا تو و بیرون نداره، خدا بالا و پایین نداره. در واقع آنچه که در خدای متعال نیست برای او توضیح میدم. اتفاقا در همین گفتگو او یاد می‌گیرد که راجع به خدای متعال و حقیقت ذات الهی نباید فکر کنه. 5 بار 10 بار از این سوالات می‌پرسه و چنین جواب‌هایی می‌گیره، منتها با شرط اینکه من آگاهانه درست و دقیق توضیح بدم. اصلا چرا من بحثو عوض کنم؟ چقدر خوبه خود داره بحث توحیدی میکنه، میخوام جواب توحیدی بهش بدم. یه بار در جلسات عرض کردم آنچه که خدا ندارد رو فهرست کنید، خیلی بحث جالبی است. خدا چی نیست؟ خدا چه ندارد؟ فهرست بکنید، خیلی جالبه. خدا رنگ نداره، خدا عصبانیت و خوشحال شدن نداره. پس توضیح روایات چگونه است؟ حالا او جای خودش، روایاتی که از غضب خدا میگه. خدا خوشحالی ناراحتی نداره، خدا خواب نداره، خدا گریه نداره، خدا خنده نداره. بگید فرمایشتون، اشکال نداره.
نه نمیخوام بحث کلاس تغییر کنه. من همین گفتم، فقط منظورم این بود که از بچه کوچیک وقتی که با این مباحث آشنا میشن، یعنی همه ما آشنا میشیم، ناخودآگاه تصور و یه تجسمی تو ذهنمون میاد. مثلا خب تو فیلم میبینیم، توی قصه برامون خونده میشه، یا مثلا تو کتاب، هر یه تخیلی وجود داره که حالا شما گفتین که حالا یه بخشش دیگه واقعا اجتناب ناپذیره، ولی باید سعی کنیم که ذهنمون این کار انجام بده.
ذهنو که احسن، ذهنو که تربیت بکنید نمیره به این سمت. یعنی وقتی شما بر نماز می ایستید، نمازتون که شروع میشه، آیا شما احساس میکنید مثلا نعوذ بالله مثل مجسمه بودا که در مقابل بعضی هست و عبادت میکنند، مثلا یه مجسمه ای در مقابل شما، شما دارید دور رو عبادت میکنید؟ نه، یه همچی تصوری ندارید. شما یه همچی تصوری ندارید. یا این پیامی که گذاشته بودم در کانال تلگرام، که مثلا یه عده‌ای فلان شاهزاده رو میپرستن، مثلا یعنی چی؟ حالا ما نمیگیم نماز میخونند، نه، ولی اصلا میپرستن. یعنی چی یه آدمی مثل خودشونو میپرستن؟ من خیلی برام درکش دشواره که یعنی چی یکی مثل خودشو میپرسته. خب اینا نتیجه تربیت غلطه دیگه. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خدای متعال در آفرینش ما جوری ما را آفریده است که ما به این گمراهی ها نیفتیم. تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا این بود: ابواه یحودانه او ینصرانه او ینجسانه. یکی از عوامل مهم در این که فطرت را می پوشانند و اون نور علم الهی و کمالی که حق متعال عنایت فرموده است را از دیدگان فرد می پوشاند، نوع تربیت فرزنده. شما نگاه کنید، ما این گونه همسر انتخاب میکنیم یا بچه هامون این گونه همسر انتخاب میکنن؟ شاید، نمیدانم، شاید از معدود عنوانهایی است که در انتخاب همسر، خصوصا برای یک جوان وقتی میخواد ازدواج بکنه، نه وقتی مثلا 40 سالش شد یا 45 سالش شد و سن و سالی پیدا کرد و تجربیاتی بیشتر یافت، البته نمیگم باید سنش بره بالا و ازدواج کنه، نه، گاهی به هر تقدیری این به تأخیر میفته، ولی در یک جوان که عمدتا افراد در اون حدود سنی ازدواج میکنن، چه کسی به یک شوهر به عنوان پدر فرزندش نگاه میکنه؟ به یک خانم به عنوان مادر فرزندش نگاه میکنه؟ بیشتر به خودش و اون همسر نگاه میکنه تا به عنوان یک پدر و مادر. اگر کسی با این دید نگاه کنه، من گاهی در مشاوره های پیش از ازدواج که خب الحمدلله در دوران کرونا هم این موضوع تعطیل نشد و این موجب خوشحالیه که بالاخره افراد خلاصه موضوع ازدواج رو رها نکردند. حالا موضوعات دیگر همیشه هست، ولی موضوع ازدواج گاهی ممکنه به جهت برخی از شرایط یا موقعیت ها کم و زیاد بشه، ولی حالا الحمدلله در حد مراجعانی که من داشتم موضوع ازدواج رها نشده. در موضوع ازدواج گاهی اوقات من میپرسم که مثلا شما آیا در مورد نظام تربیتی این همسر یا این کاندیدای همسر برداشتی دارید؟ نمیدونم مثلا این موضوع براشون نوعه. اگر کسی در انتخاب همسر این را از پدر و مادرش آموخته باشه که عزیزم، یکی از وجوه خیلی مهم که گاهی اوقات در اولین سالگرد ازدواجت این وجه حاصل شده، یعنی بعضی سالگرد ازدواجشون همراه با فرزندی است که در آغوششونه، اولین سالگرد، گاهی اوقات هم نه، مثلا فرزند چند سال بعد به دنیا میاد. به هر حال این امر رو توجه داری در نظام فکری کسی که داری راجبش به عنوان همسر فکر میکنی، یا فقط میگی قدش خوبه مثلا تو دانشکده یا تو حوزه یا توی مثلا بازار اینجوریه؟ اون قسمتی که تو بازار هست که با همکارانشه به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر. و جمله مهمی که خدمت بزرگوارانی که ممکن است احیانا بعضن نسبت به همسرشون، عروسشون، دامادشون یک خللی در ذهنشون باشه، یک نگرانی باشه، باید این جمله رو گفت که اگر یک پدر یا مادر در نقش پدری و مادریش به نیکویی عمل میکنه، ممکنه شما در عصر و زمانه کنونی کمتر پدری بیابید که برای فرزندانش و نوع تربیتشون و شکل تربیتشون بعضی وقت گذاری ها رو انجام بده. خب حالا که یک پدری چنین وقت گذاری داره میکنه، من خودم یا به دخترم باید بگم دخترم ببین این شوهرت حالا مثلا فلان نقص در رفتار یا گفتار رو داره، تو دو سه بارم مشورت کردی یا خدای نکرده مثلا حالا گله کردی، مشاوره رفتی، راه حلی فکر کردی، جزوه‌ای خواندی، ببین این الان تغییر این شوهر در این زمینه کار دشواریست، اما ببین چقدر پدر خوبیه. وقتی پدر خوبی است، بالاخره حالا هیچ انسانی که جز حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین کامل نیست، وقتی کامل نیست این بخش را دیگه بهش نپرداز. و اتفاقا بسیار خدا را شکر کن برای اینکه همسرت نسبت به بچه‌هات این روش‌های نیکو رو داره. یک شوهر نباید خانم و همسری را که حاضر ساعتها برای فرزندش وقت بگذاره که این فرزند کمتر پای مثلا کارتون و فیلم و فلان و اینا باشه. خب حالا این خانم یه اشتباهی هم مثلا داره در سلوک زندگیش، فرض بفرمایید سس سالاد بلد می درست کنه، دیگه من به خاطر سس سالاد که نباید بازی رو خراب کنم که. این نیکوی رفتار را باید توجه کنم، تقدیر کنم، تجلیل کنم. واقعا بخشی از مشکلات و اختلافات و تنش‌های در برخی از زندگی‌ها، خصوصا برخی از جوانان و یا حتی میان سالان، ناشی از این است که بعضی از وجوه مثبت فرد مقابل را نمی بینند، بعضی از وجوه کم ارزشتر رو خیلی بها می دن، اینا به مشکل می رسه. خب قرار بود یه چند جمله ای رو عرض کنم که اضافه بفرمایید و تکمیل کنید، و اگر هم شبیهش رو نوشته اید که خب نیازی به بازنویسی نداره. یکی از جملاتی که اشاره کردم در ذیل نکته 40 و الان مجدد عرض میکنم این است که گفتیم خدای حقیقی نه اله موهوم فلسفه است و نه اله موهوم عرفان بشری. خدای حقیقی چیزی جز این توهمات است و این تصوراتی است که در کتاب ها هست. وقتی فیلسوفی خدا را حقیقتی معرفی میکنه که مرتبه اعلای وجوده و تنها تفاوتش با مخلوقاتش در مرتبه وجودی است و الا همه حقیقتن، این یک خدای وهمی است، خدای حقیقی نیست. خدای حقیقی حتی اسماء خودش رو خلق میکنه. توجه کنید به کلمه خلق. وقتی شما بر پشت دستتون یه دوملی نمایان شده است، شما اینو خلق نکردید، این جزوی از بدن شماست، یه مثلا زخمی است، برآمدگی مثلا جوشی سرچ. ما به چی میگیم خلق؟ وقتی شما در ذهن خودتون یک ماشینی رو خلق میکنید، این خلق شما جزو شما نیست، چیزی جدای از شماست. خلق رو ما در این تعبیر استفاده میکنیم. وقتی بچه داره بزرگ میشه، کم کم انگشتان دستش روش میکنه، کف دستش روش میکنه، این خلق نیست که، این خود اوست، تغییرات و تحولاتیست که داره. ولی وقتی یه چیزی میسازد، خارج از وجود خودشون رو خلق میکنه، خارج از وجود خودشون رو طراحی میکنه، این میشه یه چیزی غیر از اون. آیا وقتی شما چیزی را خلق کردید در ذهنتون، و این در مباحث معارف اهل بیت علیهم السلام، این مثال خلق ذهنی خیلی مثال نیکویست و از الطاف خداست برای درک بهتر نظامی که درش داریم زندگی میکنیم. یعنی خدا این قدرت را به من داده که من بتوانم در ذهنم یه چیزی رو خلق کنم و زمانی که اراده می کنم او چیز مخلوق ذهنی من نابود بشه. همه چیزش وابسته به من. یعنی اگر من این ماشین ویژه، این اسبابازی ویژه، این میوه ویژه، این ترکیب ذهنی ویژه را در ذهنم جور دیگری بسازم، جور دیگری ساخته می شود، جزء وجود منم نیست. تا زمانی هم هست که من بهش توجه کنم و من بهش وجود بدم و من بهش هویت بدهم، به محض اینکه من از اون منصرف میشم و از بین میرود، هیچ اثری هم در من نداره. هر موقع بخوام دوباره میآفرینمش با تغییراتی که بخوام. خلق ذهنی من ای به جهت نزدیکیه به بحث، نه به جهت تصویر سازی برای خدا امدا. خدا این قدرت را به من داده تا من بفهمم یکی از حکمتهای اعطای این لطف این است که من بفهمم که وقتی میگوییم خدا خلق میکند و مخلوقاتش وابسته دائمی و آن به آن به توجه او هستند، لحظه ای توجهش را و عنایتش را و فیض وجودش را قطع کنه، اینا نیست میشن. همونطور که ساخته های ذهن من به همه وجوه وابسته به من هستند ولی جز به من نیستند، ولی چیزی جدای از من هستند، مخلوقات خدای متعال هم چیزی جز خدا هستند و البته در همه وجوه وابسته به حق متعال. من یک متنی رو برای شما بخوانم، هنوز جملاتی که راجع به نکته 40 میخواهم مرور بکنم تمام نشده، ولی اینجا نه به عنوان یک نکته بلکه به عنوان یک در واقع ارزیابی خود و توجه به این که بحث رو آیا درست متوجه شدیم یا نه، و این که چند نوبت عرض کردم به شیوه های مختلف که این بحث هایی که داریم میگیم چیزی نیست که مثلا در پشت مثلا یک کتابی مثلا در فلان تاریخ یه جمله نوشته شده، ای بابا ما مثلا حالا همه جملات رو ول کردیم رفتیم چسبونی به اون، نه. این مضامین و مفاهیم در مباحث توحیدی که اعلای علوم است همچنان جاری و ساری در جامعه است. توجه بفرمایید، کتابی رو بر شما به نمایش می‌گذارم. این کتاب تحت عنوان دین و چالش‌های جهان معاصر دفتر اول، در مقدمش نوشته که خلاصه ما سوالاتی رو یافتیم که در ذهن و فکر افراد مختلفی اعم از جوان دانشگاهی و غیر اون وجود داره، سایتی رو زدیم، سعی کردیم با کمک عده‌ای از دوستانمون و سوالها رو جواب بدیم. ظاهراً 4 نفر هستند که پاسخ به این سوالات رو دادند و این سوالات رو در سایت هم گذاشتن، خودشان را هم معرفی کرده اند هر کدام که ما چی خوندیم، کجا درس خوندیم، چی کتاب نوشتیم، و سوالات هم دستبندی کردن. مثلا فصل اول راجب آفرینش انسان و جهان، فصل دوم دین و دینداری، فصل سوم اسلام، فصل چهارم قرآن، فصل پنجم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فصل ششم امامت. ظاهراً 136 سوال و جواب را آورده است. و پاسخ دهنده به هر سوالی رو هم نام گذاشته، یعنی گفته مثلا اینو آقای فلانی گفته و پاسخ نوشته. من توجه شما را به پاسخ به سوال یک جلب میکنم و شما را به تأمل دعوت میکنم که ببینید این پاسخی که داده شده است چقدر صحیحه و اگر اشکالی داره اشکالش کجاست. تیتر زده هدف خداوند از خلقت جهان چه بوده است؟ بعد میگه که خدا باوران همواره به این بسنده میکنند به عنوان سوال که جهان مخلوق خداست، ولی به دنبال این پرسش نمیروند که چرا؟ چرا جهان مخلوق خداست؟ و دیگر سخن چرا خدا جهان را آفریده؟ با توجه به صفات عام خدا کار بیهوده و باری به هر جهت از او بر نمی آید، یعنی خداوند کاری نمی کند که بی هدف باشد، پس باید دلیل خوبی برای خلقت ما داشته باشد، ولی به راستی آن دلیل چیست؟ ما قبل اینکه جواب رو بخوانم که اون بخش مورد توجه ما در پاسخ است نه در سوال، به نظرم میرسه که سوال پرسنده لااقل در ابتدا یک حرف نامربوطی زده که خدا باوران همونقدر که میفهمند که جهان مخلوق خداست دیگه رها میکنند، دنبال این نیستن که چرا جهان مخلوق خداست. نه، ما خیلی از خدا باوران را میشناسیم، خدا باوران اهل اندیشه که در واقع با اثبات عقلی و وجدانی این که دنیا مخلوق خداست به این پرسش پاسخ میدن. کی میگه همونقدر که فهم به ما گفتن خدا خلق کرده، به ما گفتن بودا خلق کرده، به ما گفتن عیسی خلق کرده، ما ول کردیم؟ نه، لااقل در نظام شیعه امامیه و اهل اندیشه نظام شیعه امامیه و پیروان قرآن و روایت و ثقلین این وجود داره. حالا اگر یک کسی اهل رجوع به ثقلین نبود، او دیگه در حیطه‌ای که ما الان داریم صحبت میکنیم نیست. میام سراغ پاسخ. من مشخصات بیشتر از کتاب بگم. این کتاب که در اختیار منه نوبت چاپش چاپ اول 1393 است. بله، انتشارات کلیدر. بله، من از کتابخانه به امانت گرفتم. در تاریخ 1396 یه فردی این رو برای کتابخانه تهیه کرده یا انتخاب کرده و گذاشته. پاسخ و توجه. پاسخ دهنده رو هم معرفی کنم. آقای منوچهر صدوقی سوها که حالا بعد از ایشون یه شمعی و اشارهی خواهم کرد. کسی هست ایشون را بشناسد از جمعی که مخاطب الان من هستن؟ خب بعضی ها نوشتن که نمیشناسن. کسانی که میشناسند ولو اجمالا، کسی از ایشان را دیده باشد، حالا در رسانه هم البته، من فکر میکنم که بخشی از شما ایشون رو دیده اید، کلامش رو هم شنیده اید، ولی حالا احتمالا دقت نکرده. پاسخ رو توجه کنید. در متن سوال میپرسند که چرا جهان مخلوق خداست و چرا خدا جهان را آفرید، و بدین گونه این دو عبارت را دارای یک معنی میگیرند. عبارت چرا جهان مخلوق خداست میپرسد که اولا چرا جهان مخلوق است و ازلی و ابدی نیست، و ثانیا چرا خالق جهان خداست و مثلا خود جهان نیست. در حالی که پرسش عبارت چرا خدا جهان را آفرید این است که علت خلق جهان و به اصطلاح فلسفی علت غایی خلق عالم چیست؟ پس ملاحظه می‌فرمایید که این دو عبارت غیر از یکدیگرند. خود پرسش کننده محترم اقرار دارد که آفرینش بی هدف و بیهوده نیست و این اقرار هم صحیح است. از این روی نمی باید وجود غایت یا هدف را برای جهان نفی کنند، چنان که نفی نکردند و فقط می خواهند دریابند که آن علت چیست، و البته کاری می کنند مطلوب و پسندیده. نهایتاً این که گفته اند خدا باوران به دنبال درک هدف خلقت نمی روند متاسفانه درست نیست و خلاف واقع است. خدا باوران بیش از همه مردمان دیگر دنبال درک غایت خلقت می روند و همیشه پس از تفکر در خلق آسمان ها و زمین در مناجات خیش می خوانند که ربنا ما خلقت هادا باطلا، و از میان خدا باوران توجه کنید برترین آنها که عرفا نامیده می شوند چنین در میابند که هدف خلقت خود خداست و غیر او نیست. اما مردمان عادی باید تا می توانند بیاندیشند و این واقعیت را هم همیشه در نظر داشته باشند که بسیاری حقایق در جهان هست که انسان معمولی از دریافت آن ناتوان است، و یکی از برترین حقیقت‌ها همین وجود هدف برای جهان است که کاملا ملموس است، هرچند که همه مردمان نتوانند آن را درک. مانند همین حقیقت خود انسان و انسانیت، انسان خود را در می‌یابد و به حقیقت خود یقین دارد، اما در عین اقرار به حقیقت آن نه آن را می‌شناسد و نه می‌تواند به دیگران بشناساند. درست مثل همین حقیقت هدف خلقت که انسان یقین به وجود آن دارد ولی آن را نمی‌شناسد و نه می‌تواند به دیگران بشناساند. من تمام سوال و جواب رو، خصوصا جواب که مورد نظر بود رو برای شما خواندم. می شود صفحه 29 و 30 این کتاب پاسخ تمام. بزرگواران پاسخ رو یه تحلیلی بفرمایند ببینیم با توجه به آموزه هایی که تا کنون داشته ایم شما می باید بتوانید توضیحات و تحلیلی نیکو درباره این پاسخ ارائه بدید.
اجازه
می فرمایید.
اولین اینکه که شما سوال کنید تذکر بدید، البته در گذشتم جلسات قبل و امروز هم تکرار شده بود که کنار دفترمون یادداشت کنیم که در واقع حواسمون باشه که مسائل تولیدی با افعال بشری تشبیه نکنیم، این سوالی که هدف خداوند از خلقت چی بوده، فکر می‌کنم در واقع داره همین کار انجام میده، یعنی یه تشبیه داریم انجام میدیم به این مسئله که خب ما بشر هستیم و برای افعالمون نیاز به هدف داریم. من آب میخورم برای اینکه با این هدف که رفع تشنگی کنم، غذا میخورم با این هدف که رفع گرسنگی کنم، همه افعال من با یه هدف خاصی انجام میشه. اما اینکه من خلق خداوند رو، در واقع آفرینش خداوند رو، خالق بودن خداوند رو هدف تعیین کنم براش، فکر میکنم در واقع همین بحث تشبیه رو، یعنی این سوال رو مطرح کنم که هدف خداوند از خلقتمون یا خالق بودن خداوند چیه، فکر میکنم داریم تشبیه میکنم و این اولین اشکالی بوده که به ذهنم رسید.
بله، خیلی ممنون. دیگه بقیه بزرگوارم، بازم شما اگه نکته دیگه ای هم داشتین بفرمایید، ولی حالا دونه دونه بزرگواران دیگر هم تحلیل کنن ببینیم چی میفرماید. میفرمایید.
اینجا که گفتن هدف خلقت خود خداست، ما خونده بودیم که تو قرآن کریم اومده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی که من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادت هم کنن، یعنی که منظور بوده که خلق عابد خدا باشن، نه اینکه اون خداوند معبود خلق باشه. یعنی مثلا کسی یه کاری میکنه میخواد به کمال برسه، ولی خداوند که هیچ نقصی نداره که بخواد با خلقت مخلوقاتش به کمال برسه. اینو میدونم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. دیگه بزرگوار دیگری.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. برای بنده اینجایش رو حالا مورد توجه هم قرار گرفت بیشتر که برترین خداپرستان رو عرفا میدونن، در صورتی که اینطور نیست. یعنی مثلا ما برترین خلق خدا رو حجتهای خدا هم یا میدونیم که اینها اصلا با عرفا خیلی متفاوت هستن. بعد پیرو صحبت حالا اون دوستمون که فرمودن که دونستن هدف برای حالا خلقت جهان این شاید یک تشبیه باشه، من با این خیلی، یعنی تو ذهن من اینطور نیست. من فکر میکنم خداوند از انجام تمام اموراتش یک هدفی داره. حالا شاید تشبیه نمی کنیم که هدف خداوند با هدف ما یکسان یا حالا مثلا در حد بالاتر هست، ولی اینطور نیست که بگیم خداوند هیچ کاری رو از روی حکمت خودشون و شاید هدف اون حقیقت و حکمت خداوند، یعنی من اینطور حالا تو ذهنم هستش که خداوند هیچ کاری رو در جهان بدون هدف انجام نداده است و از انجام تمام اموراتش یک حالا همین باید بگیم هدف، یعنی همین کلمه رو باید بگیم، خداوند از انجام تمام اموراتش در دنیا هدفی داره. نظر بنده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. دیگه بزرگوار دیگری اعلام نظر بفرمایید.
سلام عرض شد.
سلام علیکم.
تاتون قبول باشه.
سلامت باشه و همچنین
زنده باشه. عرض کنم خدمتتون، خداوند، من اون چیزی که درک میکنم از این قسمت که این که میگن ازلی و ابدی نیست، مخلوقیم، این میخواد به نظر من میخواد این رو توصیف کنه که حالا من شاید اینطوری برای خودم این شکلی فکر میکنم که ما همطوری باطل به وجود نیامدیم و حقیقت محمدیه در اینه که انسانها به اون انسان کامل انتخاب شده به خاطر اسمتش و تمام افلاک به وجود اومدن، تمام جهان به وجود اومدن و مسخر این انسان کامل هستن. انسان کامل هم علی علیه السلام، امیرالمومنین. این که میگه عرفا دینداران هستن، من فکر میکنم که حضرت علی خودشون عارف بالحق هم. و بالاتر از ایشون عارفی نداریم. و اینکه ولایت، حالا اینا رو تر اصلا بخوایم اینها رو بخوایم توصیفش کنیم، تمامش به خاطر اینه که ائمه ما رو ظهور پیدا کنن. یعنی اون شرح ابتداش از حقیقت محمدی است که منشأش نبوته که به خاتم ختم شده و اصلش ایشونه که در مقام ولی که به ولایتشون برمیگرده، که اسم ولی هم که هستش، که هم در یه آیه قرآن هست که اسم ولی رو خود صادر اول رو از حق امر یه واحدی صادر شده که همون صادر اولش حقیقت محمدیه، که این در مقام نبوت. و وقتی میاد به ولایت، این ولایت رو حضرت علی دارا هستن که این انسان کامله، بعد رسیده به حضرت قائن انسان کاملیتش، و این باطل نیست و تمام فلک و افلاک به وجود آمدن به خاطر اینکه اینها به منصه ظهور برسن.
خیلی ممنون. میایم سراغ در واقع نکاتی در این سوال و جواب. ببینید، وقتی ایشون میگه که هدف خلقت خود خداست و غیر او نیست، این از کجا در میان؟ این از کجا در میاد؟ توجه کنید، ما یک تعبیری رو در مباحث توحیدی گفتیم که معنای اون تعبیر این بود که چیزی خارج از واجب الوجود و به تعبیر ما خدای متعال نیست. او تعبیر رو بگید، یه تعبیر به اصطلاح فلسفی بود، بزرگواران نوشتند.
بسیط الحقیقه.
بله، بسیط الحقیقه. ببینید، ریشه اندیشه پاسخ دهنده هرچه باشد، و اگر ما با پاسخ دهنده آشنایی هم نداشته باشیم، که حالا من یه معرفی از او خواهم کرد، از ایشون، وقتی کسی میگه هدف خلقت خود خداست، بعدم بلا فاصله اون نکته‌ای که من چند مرتبه تذکر دادم را ایشان هم نمایان میکنه. گفتیم کسانی که در مباحث عرفانی و فلسفی یک تعلق خاطری دارند و اجمالاً گاهی وقتی اینها رو مقایسه با قرآن روایت میکنند تعارض میبینند، من نمیدونم این ریشش دقیقاً یک نوع آموزشه یا نه، به هر حال آموزش نیست، کسی که در این فضا قرار میگیره به این نکته میرسه. بلا فاصله ایشون از نافهمی و عدم درک مخاطب سخن میگه. قصد جسارت نداره ها، نمیخوام بگم اگه کسی اینو گفت میخواد مثلا جسارتی کنه. ببینید، بلا فاصله ایشون میگه که هدف خلقت خود خداست، غیر او نیست، اما مردمان عادی باید تا میتوانند بیاندیشند و این واقعیت را هم همیشه در نظر داشته باشند که بسیاری حقایق در جهان هست که انسان معمولی از دریافت آن ناتوان است، و یکی از برترین حقیقت‌ها همین وجود هدف برای جهان است. بلا فاصله میگه ببینید، نمیفهمید، این از درک عموم بالاتره، ولی هست. حالا توجیه میکنه که هست. در واقع چرا هدف خلقت خود خدا میشود؟ ما به برخی از پاسخهای دیگر ایشان هم در این کتاب توجه کنیم، به این نکته ها میرسیم. برخی از پاسخهاش، ببینید، چون نظام فکری این است که در عالم چیزی غیر از خدا نیست، خدا یک بسیط الحقیقه هست، ترکیب هم نداره. وقتی چیزی از خدا بیرون نیست، هرچه هست در خود خداست. پس نمی شود یه چیزی به عنوان هدف خلقت توضیح داد که خارج از خدا باشه، چون هرچه باشد در خداست. اشاره فرمودند به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. ما در روایات می‌یابیم که خدا اولین چیزی که خلق می‌کند مشیت است. مشیت خارج از وجود خدای متعال. همه دنیا در مشیت خلق می‌شود. بر اساس روایات اون مشیت وجود نورانی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که البته به فرموده قرآن امیرالمؤمنین نفس پیغمبر است. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. علی نفس پیغمبر، همه عالم در وجود خاتم الانبیا و حقیقت وجودی خاتم الانبیا خلق می شود. این تیکه فرمایش خانم رو من بخش روایش رو گفتم. منظورم این نیست که اون فرمایش کامل درسته. اون تعابیر اگر بخوام درستش رو بگیم، باید ببینیم کجاش با روایات می خونه یا نه، ولی این تیکش با روایات می خونه که حقیقت وجود خاتم الانبیا اون چیزیست که همه عالم درونه. به یه تعبیری خدا همه خلقش را در یک حقیقتی، در یک ظرفی، در یک چه تعبیری به کار ببرن که جسارت و حق متعال نباشه، جسارت به نور مقدس خاتم الانبیا نباشه، همه را در یک حقیقتی قرار داده. اون مشیتش هست و اون مشیتش حقیقت وجودی خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. خب اما در نظام فکری آقای صدوقی که پاسخ دهنده این بحث است، چیزی غیر خدا در عالم وجود نداره. منتها خب این بیانش اینگونه نیست. بنابراین هدف خلقت و هرچه دیگر که شما بپرسید در وجود خداست، در خداست. ما الان با فرد کار نداریم خیلی ها، ولی من یک اشاره‌ای بکنم به این که ایشان کیستند و اینکه چرا احتمال دادن که بزرگواران ایشان را بعضی یا لااقل دیده باشند ولی توجه نکرده باشند. بله، ایشون در زمینه عرفان و فلسفه کار میکنن، کتابهایی هم در این زمینه نوشتن. یکی از جاهایی که شما ایشان را میبینید از مثلا کارهای ایشون ترجمه مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی است. یعنی میخوام بگم تو این فضاها ذهن ایشون. یکی از جاهایی که شما ایشون رو میبینید در برنامه و مستندی است به نام حدیث سرو که فکر میکنم در ماه مبارک های سالهای گذشته فکر میکنم الان امسال حقیقت در جریان هیچ برنامه‌ای از رسانه نیستم، ولی فکر میکنم در چند سال گذشته مثلا در ماه مبارک هر شب شاید مثلا پخش میکردن. این حدیث سرو یکی از کسانی که راجع به افرادی که معرفی میکند که عمدتاً هم عرفا و فلاسفه از مشاهیرند، حتی در این برنامه حدیث سرو نکته هایی داشته که گاهی فرزندان و نزدیکان و آگاهان اعتراض کردن، گفتن این مطلب درست نیست. در برخی از قسمت هاش جسارت هایی به کسانی که نقدی بر عرفان و فلسفه داشته اند کرده است، یعنی تلویحاً به بیان عده‌ای کسانی را به طعنه و امثال اینها به نافهمی یا نادانی در این مباحث متهم کرده است. به هر حال یه خورده روی کرده این برنامه روی کرده عرفانی فلسفی است، یعنی از کسان خاصی، حالا من همه مستند رو که ندیدم و نمیدانم، ولی اون برنامه هایشو که میدونم ساخته عمدتاً، البته بعضی هاشون نه، شاید مثلا شاید راجع به مرحوم آیت الله مرعشی هم یه قسمتی یا چند قسمتی ساخته بودن، خب ایشون جزو فلاسفه و عرفا به لحاظ اصطلاحی امروز حساب نمیشن، ایشون به عنوان یه فقیه و اهل روایت و دفاع از ولایت امیرالمومنین شناخته میشه، ولی به هر حال میخوام بگم مجموعش مثلا برنامه مفصلی راجع به آقای سید علی قاضی، راجع به کسانی که تو این سبک و سیاقن ساختن. آقای صدوقی اونجا ازش اعلام نظر می شود و اونجا تجزیه تحلیل هایی دارد، در فواید عرفان و فلسفه و اینها مطالبی داره که اینجا معرفی کردنشون. به هر حال پس سخن الان به یکی از وجوه، من همه فرمایشات بزرگواران رو الان مورد گفتگو قرار نمیدم با توجه به زمانی که داریم، اما یکی از وجوه این پاسخ که جالبه که به هر حال قرار است یه پاسخی بدهد که مخاطب را آگاه کنه، دانا بکنه، یک پاسخی میدهد که خودش هم متوجه میشود نویسنده و پاسخ دهنده که این پاسخ یه جوریه، بعدم میگه خب آقا اینو که همه عوام که نمیفهمن، اینا جز مطالب ویژه ایست و میبره تو اون فضا، میبره تو اون فضا. خب این شاخصترین قسمتی است که در بحث توحیدی ما باید بهش توجه بشود که آقا یعنی چی هدف خدا خود خداست، یعنی چی؟ یه جوری توضیح بده. ببینید یه موقع ما میگیم، ما تعبیری که یکی از بزرگواران فرمودند و اصلاح کنم، ما یه موقع میگیم خدای متعال کار بی حکمت نمی کن. و ما میدانیم که حکمت کار خدا هم اینجوری نیست که مثل ما با یه علت فلان کار رو انجام بده، حکمت‌های متعددی ممکنه داشته باشد. اما اینکه حکمت این فعل عظیم خود خداست، یعنی چی؟ اگر منظورت اون تعابیری است که در ابتدا و مقدمات برخی از کتب عرفانی آمده است که خدا بود و تنها بود، بعد دید دوست داره که تجلی بکنه، خلق کرد که تجلی بکنه، یک لذتی خدا ببرد، خب این ایراد مبنایی داره از این سخن، که اگه بگیم هدف خود خداست یعنی هدف لذت بردن خداست، اون که ایراد مبنایی. اگر به اون تعبیری که گفتیم خدا را بسیط الحقیقه فرض کردی و هر چی بگیم میگی جزو خداست، پس هدفش هم خود خداست، اونم که ایراد دیگری داره. این خود برای ما روشن کن چرا ما با هر کدام از کسانی که تعلق خاطری به موضوعات فلسفی و عرفانی دارند برخورد میکنیم. یکی از حقیقت یکی از کشفیات بنده است، یعنی البته شواهد براش کم ندارم، در بعضی از مباحث هم بهش اشاره شده توسط دیگران، ولی واقعا شاید اینجوری که من اینو یافتم مثلا ندیدم جایی اینقدر بهش توجه بشه. تقریبا ما جایی نداریم که یه جمله بگن بعد ما بگیم آقا مثلا دلیلش چیه، معناش چیه، بگن نمیفهمیم. آقا یعنی چی نمیفهمیم؟ خب یه چیزی بگو ما بفهمیم. میگه نه خیلی چیز هست نمیفهمیم. بله میدونیم خیلی چیز هست ما نمیفهمیم، شما بگو حکمت خلقت خدا را نمیفهمی. میگم باشه، اما شما یه حکمتی قرار میدی، توضیح میدی، به یه تعبیری میگی یه حکمتی هست که من میفهمم و کسانی که من اونها رو عارف میدانم میفهمند، بقیه نمیفهمند. ما اینجا ایراد پیدا میکنیم. تعبیری که سرکار خانم فرمودن که وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه به معنای حقیقی عرفان عارف هستند، وجود مقدس خاتم الانبیا به معنای حقیقی عرفان عارف هستند، عارف به مقام، عارف به مطالبی که حق متعال اراده فرموده است که اون بزرگواران بدانند، این درسته. ولی واقعا نویسنده این جمله‌ای که آورده منظورش لااقل در ظاهر این نیست که اشاره کنه به پیغمبر و امیرالمومنین. شمایی که این مطلب را میدانید و این تعلق خاطر را به وجود مقدس خاتم الانبیا و امیرالمومنین و حجج طاهرین و معصومین دارید، این توضیح به ذهنتون میرسد وقتی یه همچین کتابی را میخوانید. اگر این ایراد مثل بزرگوار دیگری به ذهن شما بیاد، پاسخ میدیم، میگه منظورش اینه. ولی حرفی که اون میزنه این نیست. حرفی که او میزنه این نیست. ما اگر بخوایم سخن بگیم اینجوری نمیگیم دیگه. کی میگه از میان خدا باوران برترین آنها عرفا نامیده میشوند؟ خدا باورترین مردم و مخلوقات حجج طاهرین سلام الله علیه، سلام الله علیه مجمعین هستن. یه نفری بگه مثلا و به پیروی اونها کسانی که عارف نامیده میشن، که تازه ما اونجا ایراد پیدا میکنیم، میگیم اگر معناد عارف حقیقی منظور، بگو عارف حقیقی. یه کتابی امروز صبح معرفی کردم در کانال، نگاه بفرمایید، آقای مجید مسعودی، عرض کردم که من آنچه از ایشان خواندم دقیق مینویسد و استوار. یعنی اگر همین متن را، همین جمله را ایشون بخواد بنویسه، می نویسد و به پیروی از اون ذوات مقدسه عارفان حقیقی فلان، اینجوری ابدا نمی نویسه. این جمله گرده، این جمله گرده. و با توجه به دیگر نوشته ها و فرمایشات پاسخ دهنده محترم، اتفاقا ما میگیم منظورش اون نیست، منظورش اون نیست. و اتفاقا منظورش عرفای حقیقی نیست. امروز دیگه ما تعبیر عرفان را نمیتوانیم راجب، مثلا نمیتونیم بگیم امام سجاد سلام الله علیه عارفند، چون لفظ عرفان و عارف انقدر تنزل پیدا کرده است و انقدر نهله‌های فکری در مشهوران به عرفان وجود داره که حضرات معصومی سلام الله علیه اصلا در شأنشون نیست تعبیر به کار بریم. بله همه ادعا میکنند که ما در سلسله مراتب توجه به ذات مقدس ربوبی خلاصه به یک قطبی میرسیم، چون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ادعا میکنه. ظاهر سخنتون با امیرالمومنین نمیخونه. یه دونه جملتون با نهج البلاغه سازگار نیست. آخه چجوری شما عارفی هستید که از امیرالمؤمنین میگیرید؟ و اتفاقا منظور نویسنده همون فضایی است که ما در نقد اون و در اون اندیشه سخن گفته ایم و خواهیم گفت. اجازه بفرمایید دیگه من اینجا کلام رو متوقف کنم، چون از زمانمون تخطی کردیم و انشالله بحث و گفتگوی بیشتر رو در ذیل نکته 40 بگذارم برای نوبت بعد، و اگر لازم بود مطلبی باز بر این نوشته بیفزاییم، این رو به عنوان خودآزمایی، به عنوان اینکه این مطالب در کتاب‌ها به چه نحوی آمده و چقدر ما گاهی ساده، تازه اگر اهل کتاب و مطالعه و اینا باشیم خودمون یا اطرافیانمون و کنارش رد میشیم، و الا این کتاب را که سال 96 در این کتابخانه که من ازش گرفتم گذاشته اند، کاملا روشنه که نوی نو مونده، یعنی اصلا کتاب یه تیکش هم وانشده. جاهایی که من باز کردم مطالعه کردم یه خود معلومه که خلاصه لاش مثلا یه کاغذی گذاشتن یا یک خودکاری گذاشتن. کتاب نو مونده از سال 96، 1400. دین و چالش های جهان معاصر، چه حرفایی میزنی آقا، راجب چه موضوعاتی شما صحبت میکنین، بیکار اینا. الان شما بری یه جا خواستگاری بگنی آقایی که اومده مثلا خواستگاری رفته کتاب خونه، کتاب دین و چالش های جهان معاصر گرفته، یا بار بابا دلت خوشه، مای چقدر درآمدته اونو بگو، مای چقدر درآمد، ماشین چیه، برنامه اقتصادی چیه. به اون عروس خانم گفتم که خب شما از این آقا پرسیدین اهل نمازه یا نه؟ گفت نه. گفتم پرسیدید اهل مثلا محرم و نامحرم؟ گفتم، گفت نه. گفتم خب چطور تا این مرحله ای از زندگی مشترک پیش رفته اید به این سرعت؟ گفتن من باها شرط کردم که من لباسهای مارکدار میخرم و مثلا سالی یک سفرم باید برم فلان جا، خونه ایم که برام میگیری باید فلان منطقه باشه. دین و چالش های جهان معاصر، مسخره ها واقعا. البته این جملات را گاهی به مزاح عرض کرده ام برای اینکه بزرگواران یه خورده دلشون شاد بشه. یک عروس خانومی در دورانی که ما می رفتیم خواستگاری، مادرشون تشریف داشتند، این خاطره رو یک بار در یه جلسه تعریف کردم مبسوط، حالا اشاره میکنم به یه قسمت. من واقعا یعنی چون اولین حضورم بود اصلا هیچ تصویری از اون عروس خانم ندارم و حتی یک نگاه هم به اون نکردم، الحمدلله رب العالمین، ولی جملات مادرش به یادم موند. گفتم خانم من فرهنگی هستم، حالا در هر عرصه‌ای کارهام کارهای فرهنگی. آقا ما از شما چند تا لباس بیشتر پاره کردیم. اینا که حالا به تعبیر من اینا که حرف نیست، درآمد باید داشته باشه. اینا که حرف نیست. با فرض اینکه کسانی که در این فضاها قرار بگیرند و مثلا اولش هم یه خورده بگن نه بابا مثل که خدا و پیغمبرم مهمه، بعدش پشیمان نشن بعضی هاشون، و الا الحمدلله رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انك انت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلک هم من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشارک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقک على ولیک سلطانا و اذله فی جهاد عدوک و عدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله.